بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما ما ورد فیه العموم فالکلام فیه قد یقع فی جواز مباشرت الفاسق و تکلیفه بالنسبه الى نفسه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته وقتی مرحوم شیخ انصاری روایاتی رو که ناظر به بحث عدالت مؤمن متصدی بود، مثل روایت محمد ابن اسماعیل، روایت علی ابن رعاب، موثقه زرعه، اسماعیل ابن سعد، صحیحه اسماعیل ابن سعد، اینا رو بیانش کرد، رفت سراغ نظر خودش. ایشون فرمود که اگر ما عمومی داشته باشیم، چه عموم عقلی چه عموم نقلی، که این عام دلالت بر رجحان تصدی اون معروف بکنه، این یه صورت داره. اگر نه دلیل خاصی در یک مورد خاصی داریم، این یه صورت دیگه داره. اگر ما دلیل خاص داشته باشیم، ایشون دیروز گفت ما وارد همون دلیل خاص میشیم، اگر عرض کنم شرط کرده بود عدالت رو بهش عمل میکنیم، اگر شرط نکرده بود عدالت رو به اطلاقهی یا به عمومهی فاسق رو هم شامل می شد، میگیم عادل و فاسق هر دو می توانن تصدی بکنن. لذا ما جایی که دلیل خاص داریم خیلی مشکلی نداریم، خود اون دلیل لسانش رو باید ببینیم و جمع‌بندی کنیم. اما اگر دلیل عام عقلی یا نقلی داشته باشیم، این رو باید روش گفتگو بکنیم که آیا اگر ما تصدی مؤمن را نسبت به معروفی بر اساس ادله عام نیابت، مثل اون تعاون و علی البر و تقوا، مثل کل معروف صدقه و امثال اینها خواستیم ثابت کنیم، اینجا آیا عدالت رو شرط میدانیم یا عدالت رو شرط نمیدانیم؟ مرحوم شیخ انصاری میگه ما باید تو دو جهت بحث کنیم. خوب دقت کنید، یه وقت هست شما تکلیف فاسق را برای خودش بررسی میکنید. یعنی چی؟ یعنی این سوال رو میخواید پاسخ بدید که آیا جائز است فاسق مباشرت به این فعل بکند؟ آیا معزون است که مباشرتاً این فعل را انجام بدهد؟ یا نه فاسق خودش معزون نیست که مباشرتاً این فعل را انجام بدهد؟ مثال براتون بزنم. فرض بکنید یک فردی فاسقه، یه میتی هم از دنیا رفته، امامم حضور نداره، فقیهی هم وجود نداره که این آقا ازش اذن بگیره، این میت ولی هم نداره. آیا این فاسق میتونه اصلا نماز بخونه یا نه؟ یعنی نماز میت رو اگر این فاسق متولی بشود، به نگاه تکلیف خودش، به نگاه تکلیف خودش، آیا جائز فاسق این نماز میت رو به عهده بگیره؟ در عرض کنم یتیم، آیا جائز است این فاسق متولی امور این یتیمی بشود که پدر نداره، جد نداره، فقیهی هم وجود نداره که ما ازش اجازه بگیریم؟ یا نه این آقا جائز نیست براش همچه کاری رو انجام بده. این یک بحثه که در واقع میخوام تکلیف خود فاسق براش معلوم بشه. این یه جهت. جهت دوم دوستان در این است که وقتی فاسق اون معروف رو میخواد انجام بده، تو ارتباط با دیگران تکلیف چیه؟ مثال بزنم براتون. فرض بکنید یه یتیمی که پدرش از دنیا رفته، جد ندارد، فقیهی هم وجود نداره که از او اجازه بگیریم، یه آدم فاسق اومده متولی امر یتیم شده، کار نداریم خودش آیا جائزه براش یا جائز نیست، الان که او متولی شده میخواد یه مالی را از این یتیم به من چیکار کنه؟ بفروشه. آیا من حق شراء مال یتیم را از این مؤمن متولی فاسق دارم یا ندارم؟ اینجا من که میخوام از این متصدی فاسق خرید بکنم مال یتیم رو، تکلیف خودم رو میخوام بدونم. این جهت دوم بحثه. این دو جهت رو مرحوم شیخ انصاری جدا کرده. پس ببینید، یه وقت هست اون فاسقی که متولی است میخواد تکلیف خودش رو بدونه، یا ما میخوایم تکلیف خودش رو براش بازگو کنیم. یه وقت نه، من میخوام از این مؤمن متولی فاسق چه کار کنم؟ مثلا یه چیزی رو خرید کنم، میخوام ببینم برای من این شراء جائز است یا جائز نیست. این دو جهت رو ایشون جدا بحث کرده. نسبت به جهت اول، یعنی عرض کنم مباشرت فاسق نسبت به تکلیف خودش، ایشون میفهمد ظاهر این است که مباشرت فاسق جائزه. عدالت در منصب مباشرت شرط نیست. چرا؟ چون فرضمون این بود که دلیل عام داریم دیگه، یعنی یه دلیل عام میداریم. عام که میگیم یعنی چی؟ یعنی هم فاسق رو شامل میشه هم عادل رو شامل میشه. دلیل عام داریم که چه فاسق چه عادل این امور رو میتونن تولی کنن، به عهده بگیرن. ولذا با وجود این دلیل عام، بر اساس فرضمون این آقای فاسق میتواند متولی این امر بشود به حسب تکلیف خودش، اگرچه دوستان دلیل عاممون صراحت هم نداشته باشه، ما مثلا از اطلاقش استفاده کرده باشیم. ایشون میفهمد این مشکلی نداره. ممکنه فقط یه کسی به ما بگه آقا شما صحیحه محمد ابن اسماعیل رو که عدالت رو شرط میدونست اونو چه کارش میکنید؟ آخه یادتون باشه دوستان، این عرض کنم مدت باید یه مقداری برگشته به اون چهار تا روایت داشته باشیم. صحیحه محمد ابن اسماعیل صفحه 564 شروعش کردیم، آخر روایت صفحه 565 چی داشت؟ فرمود اذا کان القیم مثلک و مثل عبدالحمید فلا بأسر، که ما میگفتیم این مماثلت چهار تا احتمال توشه، ها یک احتمالشو دفع کردیم، احتمال سوم رو تو اون سه تا احتمال دیگه هم گفتیم به اخصش قدر متیقنش باید عرض کنم رجوع بکنیم، قدر متیقنش هم شد چی؟ عدالت. گفتیم پس مماثلت در عدالت اینجا قدر متیقنه. نتیجه اون روایت محمد ابن اسماعیل این شد که عدالت شرطه. آقای شیخ انصاری چطور شما میفرمایید این فاسق میتونه مباشرت کنه؟ شیخ انصاری میفرماید شما روایت محمد ابن اسماعیل و حرفای بعدش رو که ما زدیم اونا رو دیدی، اما بعد دیگه روایت علی ابن رعاب رو ندیدی؟ روایت زرعه رو ندیدی؟ آخه ما بعد از این که روایت محمد ابن اسماعیل ذکر شد، خودمون بعدش به شما یاد دادیم، گفتیم لکن الظاهر من بعض الروایات کفایت الامانه و ملاحظت و مصلحت الیتیم. در واقع دوستان با وجود اون دو روایتی که بعد از روایت محمد ابن اسماعیل آوردیم، نتیجه این شد که اگر طرف ثقه باشد بگید برای ما کفایت میکنه. ولذا نگید آقا روایت محمد ابن اسماعیل شرط کرده عدالت رو که اگر این آقا عادل نباشه نمیتونه مثلا اون نماز میت رو بخونه. خب دوستان بزرگوار، یه سوال، نماز میت واجب کفاییست بر همه مسلمون ها درسته؟ یا آقای از دنیا رفته امام حضور نداره که نماز بخونه یا اجازه نماز بده، فقیه وجود نداره که بخواد اجازه نماز بده، این میت ولی هم نداره، بی کس و کاره. حالا یه آقای فاسقی که من میدانم فاسقه وایستاد نماز این آقا رو خوند، سوال، تکلیف از من ثابته یا نه؟ مگر بر من وجوب کفایی نبود نماز خوندن؟ اگر یه عادلی میرفت نماز میخوند قطعا از من چی بود؟ ثابت بود. حالا یه فاسق رفته نماز خونده، این کم پیش نمیاد ها؟ این کم پیش نمیاد. مواردی وجود داره که این میت ولی ندارد، از فقیه هم اجازه نگرفتن، یه فاسقی رفته نماز خونده الان هم دارن دفنش میکنن. سوال، آیا من که فرض کنید عادل هستم میتونم برم جلو این رو بگیرم بگم تو نماز نخونی، اگه نماز خونده یه نمازم من بخونم بگم نماز او کافی نیست. مرحوم شیخ انصاری میفرماید اگر فاسق نماز خونده، من نمیدونم صحیح خونده یا صحیح نخونده، اینجا حمل فعل بگید مسلم بر صحت میکنم، میگم فاسق انشالله نماز رو صحیح خونده، چون فاسق فاسق است اما مسلمونم هست، نامسلمون که نیست که، مسلمان فاسق است. خب مسلمان فاسق حمل فعل مسلم بر صحیح میگه این صحیح خونده، لذا تکلیف از من ثابته. اما یه وقت هست فاسقه میگه من تو قصال خونه وقتی که داشتن کفنش میکردن همونجا نمازه رو خوندم، اخبار به خواندن نماز میکنه، یعنی ما نمیدونیم خونده یا نخونده، احتمال میدیم نخونده باشه. آیا اینجا هم ساقط میشه؟ ایشون میفرماد اینجا در این که بگیم کفایت میکنه اشکالون، یعنی ممکنه بگیم نه کفایت نمیکنه چون خبر فاسق برای ما حجیت نداره، گرچه احتمالم داره بگیم کافیه. حالا احتمال داره بگیم کافیه بر چه اساسی؟ نکته ای داره براتون عرض خواهم کرد. تا اینجا رو بخونیم بعد برسیم به بحث دوم. نگاه کنید، و اما ما ورد فیه العموم، اما ما ورد فیه العموم از اون هازا والذی ینبغی ان یقال. دوستان ما دو صورت درست کردیم، صورت دومش رو که دلیل خاص داشتیم بحث کردیم تمام شد، حالا میخوایم صورت اول رو که دلیل عام عقلی یا نقلی داریم اون رو بحث کنیم. میگه اما ما، این ما یعنی چی؟ یعنی معروفی که، هر معروفی که ورد فیه العموم یه دلیل عام می‌داریم براش، مثل تعاون و علل بر و تقوا، مثل کل معروف صدقه و امثال اینها، فل کلام و فیه قد یقع. بالای قد یقع بنویسید بحث اول، یه بحث در اینه فل کلام و فیه قد یقع، و این کلام فی جواز مباشرت الفاسق و تکلیفهی به نسب الان نفسه، گاهی این کلام در جواز مباشرت فاسق و تکلیف فاسق نسبت به خودش هست. یعنی میخوام ببینیم این فاسق خودش تکلیفش چیه، آیا جایزه که مباشرت کنه یا نه. و انهو، این انهو را عطف به جواز بکنید، یعنی قد یقع فی انهو هل یکون معزونا من الشرع فی المباشره ام لا، آیا فاسق اصلا معزونه در مباشرت هست یا معزونه در مباشرت نیست. اصلا فاسقه اومده از من میپرسه آقا من میتونم یه همچین نمازی رو بخونم با توجه به اینکه فاسقم یا نه نمیتونم نماز بخونم. این محل بحثه، این یک بحث. و قد یکون، بالای این قد یکون بنویسید بحث دوم، گاهی یکون الکلام به نسب الى ما، باز ما یعنی معروفی که، نسبت به اون معروفی که یتعلق من فعل اون فاسق به فعل غیرهی. این به فعل غیرهی دوستان جار و مجرور متعلق به، بگید یتعلقو، یعنی تعلق میگیره به فعل غیر. آقای فاسق یک کاری رو انجام داده اما در ارتباط با فعل دیگری، ما میخوایم فعل دیگری رو ببینیم تکلیفش چیه. اذا لم یعلم وقوعه علی وجه المصلحه. دوستان بزرگوار همینجا براتون عرض کنم، این نکته‌ای که الان عرض میکنم بعداً میخوام ازش استفاده کنیم. این که میگه اذا لم یعلم وقوعه علی وجه المصلحه، میخواد بگه اگر فاسق مثلا داره مال یتیم رو به من میفروشه و من علم دارم که فروش فاسق به مصلحت یتیم هست، اگه علم داشته باشم دیگه اشکال نداره ها، این روشن. اما اذا لم یعلم وقوعه علی وجه المصلحه، این محل بحثه، قد یکون به نسب الى ما یتعلق من فعله به فعل غیره، اذا لم یعلم وقوعه علی وجه المصلحه، کشراء من الفاسق. مثلا این فاسق داره مال یتیم رو به من میفروشه، آیا من که شخص ثالثم میتونم از این فاسقی که متولی کار یتیم شده مال یتیم رو بخرم، برای من جایزه یا جایز نیست؟ این بحث دوم است. حالا اما اول یعنی اون بحث اول، بحث اولو چی میگید آقای شیخ انصاری؟ بحث دوم دوستان دو تا پاراگراف بعدی و اما ثانی میاد، فظاهر و جوازو کمکم کنید. فظاهر و جوازو یعنی چی؟ یعنی ظاهر این است که فاسق مباشرتش اشکالی نداره، مشروع است، و ان العداله لیست معتبرتن فی منصب المباشره. عدالت معتبر در منصب مباشرت نیست. چرا؟ لعموم ادله فعل ذلک المعروف، چون فرضمون این است که ادله انجام اون معروف عامه. عامه یعنی چی؟ یعنی هم شامل عادل می شود هم شامل فاسق می شود. ولو مثل این، عرض کنم ادله، این که میگه ولو مثل این ادله، یعنی ولو مثل این ادله صراحتی نداشته باشه، صریح نیست، اما بالاخره عامه. ولو مثل قولهی علیه السلام اون ضعیف من افضل صدقه، این که فرمود کمک به شخص ضعیف از افضل صدقه است، خب این دیگه فاسق و عادل نمیشناسه. و عموم قولهی تعالی ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن و نحو ذلک. نحو ذلک مثل تعاون و علی البر و تقوا، کل معروف صدقه، و اون روایاتی که عرض کنم، آیات و روایاتی که قبلا عرض کردیم. خب حالا یه کسی میگه آقا شما چطور میگی این فاسق میتونه مباشرت کنه، با اینکه سید محمد ابن اسماعیل میگفت چی؟ میگفت باید عادل باشه. میگه و صحیحت محمد ابن اسماعیل رو کسی برای ما علم نکنه، این صحیحه‌ای که سابقا ذکر کردیم، قد عرفت انها محمولتون علی صحیحه علی ابن رعاب که گذشت، بل علی، عرض کنم، موثقه زرعه، یعنی حمل میشه بر صحیحه علی ابن رعاب و موثقه زهره و غیر ذلک مما سیأتی. این غیر ذلک رو دوستان کنارش بنویسید، مثل حسنه کاهلی صفحه 577 خواهد آمد. مثل حسنه کاهلی که صفحه 577 میاد. ایشون میفهمد کسی صحیحه محمد ابن اسماعیل رو برای ما علم نکنه، چون ما قبلا جواب شو دادیم اون حمل میشه بر چی؟ بر صحیحه علی ابن رعاب و موثقه زرعه، که عرض کنم خدمت شما اونجا شرط عدالت نشده بود. یه سوال بکنم از شما، چرا به موثقه زرعه که میسه میگه بل و موثقه زرعه؟ چرا با بل میاره؟ نه، ببینید تو موثقه زرعه بیارید صفحه قبل، صفحه قبل رو بیارید، آخر موثقه زرعه دوستان، ما عرض کردیم موثقه زرعه که آخرش داره انقام رجلون سقتون، این سقتون دو تا احتمال درش هست. ممکنه بگیم سقه یعنی عادل، که اگر سقه به معنای عادل باشد کمکم کنید، دیگه به درد ما اینجا نمیخوره، اینم میشه مثل سیه محمد بن اسماعیل. اما اگر نه، گفتیم سقه یعنی من یوسق و به ولو عادل نباشد، اون وقت به درد ما میخوره. و لذا اول سیه علی ابن رعاب رو میاره، بعد میگه بلکه و موثقه زرعه، البته بنابر این احتمال که ما سقه رو به معنای من یوسق و بهی بگیریم و غیر ذلک مما سیأتی. حالا سوال آقایون، این آقای فاسقی که ما گفتیم میتونه، عرض کنم، تولی بکنه، اگر نماز میت این میت بی کس و کار رو خون، حالا ما موندیم چه کار کنیم که نماز میت که واجب کفاییز آیا از گردن ما ساقط شده یا نشده؟ میگه ولو ترتب حکم الغیر علی الفعل صحیح من الفاسق. دقت کنید، اگر مترتب شود حکم دیگران بر انجام فعل صحیح از فاسق، یعنی اگر این آقای فاسق فعل صحیح انجام داده باشد از دیگران ساقطه، اگر فعل صحیح انجام نداده باشد از دیگران ساقط نیست، اگر یه همچی ترتب و حکمی اتفاق بیفته، کما اذا صلا فاسق علی میت لا ولی له، نماز خونده بر میتی که ولی ندارد، اینجا چی میشه؟ میگه فالظاهر سقوط اون صلات عن غیر فاسق اذا علم صدور الفعل منه و شک فی صحته. اگر میدونه این آقا نماز خونده کمکم کنید، اما تو صحتش شک داره، اینجا ظاهر سقوطشه. دوستان چرا ظاهر سقوطشه؟ ببینید آقا یه لحظه من دقت کنید، ما چی میخوایم برای میت؟ نماز، بگو، صحیح. نماز بودنش که بلوجدان ثابته. چرا؟ چون گفتیم اذا علم صدور الفعل منه. صحیح بودنش چجوری ثابتش کردیم؟ با اصالت و صحت فعل المسلم. بذار مشکلی نداریم دیگه. بخشش وجدانن، بخشش تعبدن ثابت شد. اما ولو شک فی حدوث الفعل منه، اگر شک کرد این آقای غیر، یعنی منی که از خارج وایستادم عرض کنم این به من میگه من نماز خوندم، شک کردم در اصل حدوث نماز از این فاسق، اگر این اتفاق افتاد و اخبر بهی، یعنی اخبر فاسق به اون فعل، فاسق میاد میگه آقا من تو قصال خونه نمازو خوندم، آیا ما اکتفا بکنیم یا نه؟ ففی قبولهی اشکال. این اشکالون دوستان یعنی وجهان. وجه عدم قبولش که روشنه، کمکم کنید، وجه عدم قبولش چیه؟ انجاکم فاسقون بنا به ان فتبینو، این فتبینو یعنی چی؟ یعنی نپذیرید، تبین کنید تا براتون معلوم بشه، درست شد؟ اما وجه پذیرشش چیه؟ خوب دقت کنید، یکی از محشین وجه قشنگی برای این طرف گفته که ما اگر بخوایم حرف این فاسق رو اینجا بپذیریم بر اساس چه قاعده ای میپذیره؟ ما که خبر فاسق رو حجت نمیدونیم، بر اساس چه قاعده ای بپذیریم؟ دقت کنید، ببینید دوستان، این فاسقی که اینجا ما داریم با فاسقای دیگه فرق میکنه. فرقش چیه؟ یه فاسقی اگر متولی شرعی یک فعلی نباشد، اومده یه خبری میده به ما، متولی اون امرم نیست که بخواد خبر رو به عنوان متولی به ما بده، اون خبرش حجت نیست. اما اگر یک کسی شارع مقدس متولی بودن او را نسبت به یک امری قبول کرده، یعنی شارع، تو حرف بالا ما چی گفتیم؟ گفتیم این فاسق خودش میتونه مباشرتاً بگو تولی کنه، نماز بخونه، یعنی شرعاً مجاز است که این نماز رو بخونه. معناش این است که این تولی رو کی بهش داده؟ شارع. الان این فاسق به عنوان متولی امری که شارع این تولی رو بهش داده، اومده چیکار کرده؟ خبر میده. میگیم این خبر فاسق، گرچه جاهای دیگه ما خبر فاسق رو نمیپذیریم، اما خبر فاسقی که متولی امریست که شارع این تولی رو بهش داده، گفتن میپذیریم. این حرفیست که بعضی ها برای این طرف زدن. حالا یا میپذیریم این حرف رو یا نمیپذیریم ها. میخوایم بگیم این دوتا وجه وجود داره. تمام شد، ما بحث اول رو تمام کردیم، حالا میخوایم بریم سراغ قسمت بحث دوم. ببینید خوب دقت کنید، اشکال دوستمون اشکال خوبیه اما جاش اینجا نیست. اشکال دوستمون اشکال خوبیه اما جاش اینجا، اینجاش کجاست؟ قبل از اشتراط عدالت. ما قبل از اشتراط عدالت بحث کردیم که این عمومات آیا دلالت دارد یا ندارد. الان تو اشتراط عدالت وقتی داریم بحث میکنیم، فرضمون این است که عامی بگو داریم. اگر با فرض شما اون عام رو میخوای بپذیر میخوای نپذیر، اگر اون عام عمومیت داشته باشه، سوال این است که آیا دلالت میکنه بر این که فاسق میتونه تولی بکنه یا نه؟ میگیم نسبت به خودش بله، اما نسبت به دیگران که بحث دومه نه. ما فرضمون این است که اون عام عمومیت دارد، با این فرض داریم این حرفا رو میزنیم، و الا در جای خودش بعضی ها این اشکال شما رو کردن. نه، حالا عرض میکنیم. نه، ببینید خوب دقت کنید، سوال خوبی کردن دوستمون. ببینید یه وقت هست اون آقا میخواد بفروشه و من میخوام بخرم، این خریدن من با فروختن اون آقا جفتش گره خورده به همه. او میخواد تو بحث دوم عرض میکنم ها، که مثالی که ایشون میزنه بیع و شراعه، میگه اگر اون فاسق اومد مال یتیم رو بفروشه، آیا شما میتونی ازش بخری؟ این خریدن شما با فروختن او گره خورده به هم دیگه، این بحث دوممونه. اما تو این لو ترتبه او یه فعلی انجام داده، حکم خودشو میخواد بدونه و کار اونم گره نخورده به کار من، فقط من که کنار ایستادم میخوام ببینم اون آقا که برای خودش حق مباشرت رو فرض کردیم داره، میخوام ببینم آیا فعل او وجوبه، عرض کنم کفایی رو از گردن من بر میدارد یا بر نمیدارد. دقت میکنید؟ لذا از اون جداش میکنه. الان امثانی رو من بگم، مثالاشو رو بگم، خود به خود این نکته که الان عرض کردم واضح خواهد شد. عرض کردم شما اینو میخواد بپذیرید نمیخواد بپذیرید جای خودش. ما فقط خواستیم این وجهان رو برای هر طرف یه وجهی ذکر کرده باشیم. اون قائلم داره، تو فقها قائلم داره، جوابم دادن این اشکال شما رو. اجازه بده دیگه ما الان ورود به اون مسئله پیدا نکنیم، فقط خواستیم بگیم این وجهان هر طرف یه وجهی دارد. و اما بحث دوم، دقت کنید، نسبت به بحث دوم، بحث دوم کجا بود؟ اونجایی که ما حکم فعل فاسق را، دقت کنید، حکم فعل فاسق را اگر متعلق به فعل غیر باشد مثل شراء از اون فاسق، این رو میخواییم ببینیم چی میشه. مرحوم شیخ میفرماد ظاهر این است که عدالت اینجا شرطه، ظاهر این است که اینجا عدالت شرطه، ولذا نتیجه شرطیت عدالت این است که اگر آقای فاسق مالی از یتیم بی سرپرست و بدون ولی را آورد به من بفروشه، من نه تنها جائز نیست که این مال را از او بخرم، بلکه باید مال یتیم را هم از دستش بگیرم. فاسق چه حق داره این مال رو برداره؟ من فرض بکنید اگر عادل هستم میبینم یه فاسقی تولی امور این یتیم رو به عهده گرفته و مال او رو آورده به من بفروشه، ایشون میفهمد جائز نیست من از او بخرم، ولو خود این فاسق ادعاش اینه که داره بیع از روی مصلحت انجام میده، یعنی خیالش اینه، به منم داره میگه آقا این مصلحت بچه است، اما من نمیتونم به حرف او اعتماد کنم چون فاسقه. ایشون میگه جائز نیست، بل یجب اخذ المال من یده. خب این حرف بر اساس چیه؟ دلیلش چیه؟ اون ادلهی که ما داشتیم، محمد ابن اسماعیل، علی ابن رعاب، زرعم، اسماعیل ابن سعد، روایات اوناست، عموماتمون ایناست. شما الان چگونه این حرف رو از لابلای این ادله بیرون کشیدید؟ مرحوم شیخ انصاری، خوب دقت کنید، میفرماید ما چند تا دلیل داریم. یک دلیلمون صحیحه اسماعیل ابن سعد است. صحیحه اسماعیل ابن سعد دوستان آخرین روایتی بود که همین صفحه پیش خوندیمش. دوستان بزرگوار، صحیحه اسماعیل ابن سعد مربوط به بحث اوله یا بحث دوم؟ چرا میگید بحث دوم؟ بحث شراعه. برگردید به صحیحه اسماعیل ابن سعد. در صحیحه اسماعیل ابن سعد صحبت سر این بود، قال سألت الرضا علیه السلام عن رجل یموت و بغیر وصیت و له ولد صغار و کبار، ایهل شراء شیء من خدمه و متاعه من غیر ان یتولی القاضی من ذلك بیع ذلك. یعنی صحبت سر شراء. شراء دوستان میفته تو بحث دوم یا تو بحث اول؟ میفته تو بحث دوم. یعنی من که میخوام از این آقا مال یتیم رو چکار کنم؟ بخرم. این تو قسمت بحث دومه. و در بحث دوم امام علیه السلام فرمودن چی؟ و قام عدل فی ذلک، یعنی عدالت شرط. این یک روایت. دلیل دوم روایت زرعه است، البته بر اساس اون احتمالی که ما ثقه رو به معنای عادل بگیریم، چون ما عرض کردیم روایت زرعه که آخرش فرمود قام ثقت رجلون ثقتون، اون ثقت دو احتمال درشه. اگر ما ثقه رو به معنای عدل گرفتیم اونم اینجا به دردمون میخوره. اینم دلیل دوم. اما دوستان بزرگوار، این دوتا دلیل رو مرحوم شیخ انصاری از عبارتش پیداست که دلیل اصلی قرار نداده. دلیل اصلی مرحوم شیخ ها این دلیل سومیه که میخوایم عرض بکنیم. مرحوم شیخ، خوب دقت کنید، میفرماد دلیل سوم ما اینه، ما ادله ای داریم که اون ادله اصلاح مال یتیم را با مراعات مصلحت بر ما لازم کرده. یعنی چی؟ یعنی اگر یه یتیمی وجود داره، امام وجود نداره که اجازه بده، فقیه وجود نداره و این آقای یتیم هم ولی نداره، مثلا پدرش وصیت نکرده به کسی که ردخ و فتخ امورش رو بکنه، ولی نداره، اینجا واجب کفایی است بر مؤمنین که چیکار کنن؟ اصلاح مال یتیم بکنن، اونم از روی مصلحت. دلیلش چیه؟ کتاب ذکر نکرده، اما آیاتی داریم تو این زمینه که بعضی ها خواستن از این آیات استفاده کنن. مثل چی؟ مثل ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر، آل عمران 104. یا مثل این آیه یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، سوره مبارکه بقره آیه 220، و آیات دیگری که بعضی ها بهش استناد کردن. حالا با این فرض با من بیاد جلو، فرض این است که اونچه که واجب کفاییست بر مؤمنین چیه؟ اصلاح مال یتیم است، اونم از روی مصلحت. حالا جناب شیخ انصاری می‌فرماید به مجرد تصرف فاسق این واجب کفایی یعنی اصلاح مال یتیم از روی مصلحت از گردن بقیه برداشته نمی شود. یعنی اون چه بر تک تک مؤمنین واجب اصلاح مال یتیمه، صرف این که فاسق بیاد دخالت بکنه بخواد تولی امور یتیم رو بکنه، مالش رو بفروشه، من که نمیدونم از روی مصلحت داره میفروشه یا نه، من که نمیدونم این بیع آقای فاسق اصلاح مال یتیم هست یا اصلاح مال یتیم نیست، اینو نمیدونم. چون نمیدانم تکلیف اصلاح مال یتیم از من برداشته نمیشود، ولذا ایشون میفرماد نمیتونی به این فاسق اعتماد کنی بعدش بخری، بلکه باید مال رو از دستش بگیری و یک عادل به عنوان عادل عرض کنم تولی امور او رو داشته باشه. خب دوستان بزرگوار، همینجا یک کسی میگه خب آقای شیخ انصاری چطور با اوکت عرض کنم تجر با ایلا تجر، اونجا بحث نماز میت که شد شما گفتی این آقای فاسق اگر نماز عرض کنم این میت رو خون و ما میدانیم که این نماز میت رو خون حمل فعل مسلم بر صحیح میکنه، خب اینجا هم حمل فعل مسلم بر صحیح کن، اینجا هم این آقای فاسق فاسق است اما مسلمان هم هست که داره بی انجام میده، حمل فعل مسلم بر صحیح بکن و بر اساس حمل فعل مسلم بر صحیح بگو این بیعش چیه؟ صحیحه، یعنی از روی مصلحته، بر این اساس بگو شرائش جائزه. چرا اینجا حمل فعل مسلم بر صحیح نمی کنی؟ شیخ انصاری دوستان حرفش اینه، میگه اونجا اون چه بر ما واجب بود چی بود؟ نماز، بگو صحیح، نماز بودنشو بالوجدان احراز کردیم، صحیح بودنش هم با اصل صحت اصالت و صحت احرازش کردیم، احراز تعبدی. اما در ما نحنفی عنوانی که بر ما واجبه تصرف صحیح نیست، که یک کسی بگه آقا تصرف صحیح واجبه، تصرف بودنش بالوجدان ثابته، کمکم کنید، صحیح بودنش هم با اصل ثابتش میکنیم. ایشون میگه تصرف صحیح که اینجا واجب نیست، اونی که واجبه اینجا چیه؟ اصلاح مال یتیم است، و اصلاح مال یتیم با فروختن فاسق و خبر دادن او به اینکه این کار از روی مصلحت است احراز نمیشه، ما اصل اینجا نداریم. نگاه کنید، و اما ثانی فالظاهر اشتراط العداله فیه، ظاهر این است که عدالت در شرطه. یه لحظه دوستان یه نکته ای رو عرض میکنم، نکته بسیار مهمی است، نکته بسیار مهمی است. این که ایشون میفرماید ظاهر این است که اینجا عدالت شرط است، مرادش این نیست که عدالت تعبدن شرطه، که ما از روی تعبد میگیم این آقا باید عادل باشه تا عملش صحیح باشه، اگر عادل نباشه من نمیتونم ازش بخرم، نه نه، مراد شرطیت عدالت است برای این که من احراز بکنم که او عملش رو از روی مصلحت داره انجام میده، اصلاح مال یتیم داره میکنه. و لذا دوستان اون بالا گفتیم اذا لم یعلم وقوعه علی وجه مصلحت، اون اذا لم یعلم رو که براتون توضیح دادم نتیجه چی بود؟ نتیجهش این بود که اگر بدانیم وقوعه علی المصلحه علی وجه المصلحه دیگه اشکال نداره. پس ما الان اگر عدالت رو شرط میکنیم از چه باب است؟ از این باب است که میخوایم اخباری که به ما میکنه بهمون میگه این کار به مصلحت یتیمه حرفشو باور کنیم. درست مثل حج نیابی است. دوستان بزرگوار، اگر یه کسی داره از دنیا رفته، شما میخوای حج براش انجام بدی، میگن باید بدی عادل حج رو انجام بده. آقا مگه عدالت تو صحت حج شرطه؟ میگیم نه، آدم فاسق هم حجش صحیحه. پس چرا عدالت رو شرط میکنیم؟ میگیم عدالت تو حج شرط نیست، عدالت رو شرط میکنیم. این وقتی رفت اومد به ما خبر داد که من حج صحیح انجام دادم، خبرش رو بتونیم بپذیریم. از باب اینکه اخبارش رو میخوایم بپذیریم، داریم میگیم عدالت شرطه. نه، عدالت شرط است به عنوان یک امر تعبدی. نه، این نیست. هم از عبارت قبلی شیخ، هم از عبارت بعدی شیخ این در میاد. پس وقتی میگیم اشتراط العداله، میخوایم احراز بکنیم که اصلاح مال یتیم انجام شده. نه، چرا؟ چون امر باطنی است. از کجا نیت این بابا رو کرده؟ شاید از دو نفر نیابت گرفته، به نیت اون یکی خونده انجام داده حج رو. ما که نمیتونیم احراز بکنیم، چون اینا خبر دادنی نیست. اینکه اون نیت کیو کرده که ما نمیتونیم احراز بکنیم. و اما ثانی فالظاهر اشتراط العداله فیه فلا یجوز شراء من الفاسق و ان ادعا اون فاسق کون البی مصلحتا بل یجب اخذ المال من یده. مال یتیم رو باید از دستش بگیریم. آقا دلیلمون چیه؟ میگه و یدل علیه صحیحه بعد صحیحت اسماعیل ابن سعد المتقدمه. یعنی یه دلیلمون صحیح اسماعیل ابن سعد، بل و موثقت زرعه، البته به شرط این که بنا ان علا ارادت العداله من الوثاقه. علاوه بر این دو دلیل، دلیل سوم ان عموم ادله القیام بذلک المعروف. دوستان بزرگوار، عموم ادله قیام به اون معروف، مراد ایشون دوستان ادله ایست که دلالت میکند بر این که اصلاح مال یتیم واجب کفایی است. ادله ای که دلالت میکند بر این که وجوب اصلاح مال یتیم با رعایت مصلحت، عرض کنم، وجود داره و بر ما واجب کفایی است. این عموم ادله قیام به ذالک المعروف لا یرفع الید عنها، رفع ید نمیشه ازش به مجرد تصرف الفاسق. به صرف این که فاسق داره مال یتیم رو میفروشه، وجوب اصلاح مال یتیم از من برداشته نمی شود. فإن وجوب اصلاح مال الیتیم و مراعات قبطته ای مراعات مصلحته لا يرتفع عن الغير بمجرد تصرف الفاسق و لا يجدي هنا حمل فعل المسلم على السيء. یک کسی به ما نگه آقا چطور تو نماز میتی که این فاسق خون حمل فعل مسلم بر سعی کردید، اینجا هم حمل فعل مسلم بر سعی کنید. ایشون میگه لا يجدي ای لا يفيد، مفید نیست در اینجا حمل فعل مسلم بر سعی، کما فی مثال صلات المتقدم. چرا لا یجدی؟ میگه لان الواجب هناک هی صلاتون سعی، اونجا اونچه که بر ما واجب بود صلات صحیحه بود. و قد علم صدور اصل صلات من الفاسق، یعنی صلات بودنش بالوجدان بگو ثابت. و اذا شک فی صحتها احرزت به اصالت صحت، صحتش هم ما با اصل تأمینش کردیم، احراز شد. و اما الحکم فی ما نحن فی، دوستان بزرگوار، این حکم یعنی چی؟ یعنی حکم به ارتفاع وجوب اصلاح مال یتیم از غیر فاسق. چون غیر فاسق چی برش واجب بود؟ بگید اصلاح مال یتیم. ما میخوایم الان مطمئن بشیم که این وجوب اصلاح مال یتیم از گردن ما برداشته شده. میفرماید این حکم در ما نحن فی فلم یحمل علی التصرف الصحیح، یعنی اینطور نیست که اگر او تصرف صحیح انجام بده وجوب از گردن ما برداشته میشه. تصرف صحیح ملاک ما نیست. چی ملاکمونه؟ اصلاح مال یتیم. اگه تصرف صحیح بود میگفتیم تصرف بودنش بالوجدان بگو، صحیح بودنش به اصل ثابت، تمام. اما این که نیست که. پس هم شده بر چی؟ میگه لم یحمل علی التصرف السیء و انما حمل علی موضوع هو اصلاح المال و مراعات الحال. اون چه که لازمه اصلاح مال یتیم است، مراعات حال یتیمه و شک فی اصل تحقق ذلک، شکمون در اصل تحقق یه همچی معنایی است. فهو کما لو اخبر فاسق به اصل استراد مع الشک فی. اینجا دوستان مثل اونجایی میمونه که طرف بخواد خبر بده که من نماز رو خوندم و من اصلش رو خبر ندارم. اصل اصلاح اینجا مورد احراز نیست. عبارتون اخراش دوستان اینه، این دو خط هیچ چیز غیر از ماقب نداره. و ان شئت قلت ان شراء مال الیتیم لابد ان یکون مصلحتا له، شراء باید به مصلحت یتیم باشه. و لا یحرز ذلک، برای منی که از کنار میخوام مال یتیم رو بخرم این احراز نمیشه با اصالت صحت بیع از بایع فاسق، من البایع یعنی بایع فاسق. کما لو شک المشتری فی بلوغ بایع، این کما لو شک مثالش رو توضیح میدم براتون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.